باید این چهارتا بود رو بره. بود اول علم، بود دوم دین، بود سوم عرفان و بود چهارم فلسفه. یعنی هر چی شما در مورد این چهارتا بود مطالعه داشته باشین انسان کاملتری هستی.
بله.
به عنوان مثلا من فقط میرم دنبال علم. وقتی یه نفر میاد فلسفه رو بگنم چی متوجه نمیشم. اصلا نمیفهمم چی داره میگه. یا مثلا یه آدمی توی دینه فقط. خشک دینه. اصلا نمیفهمه یه عارف چی داره میگه. یا نمیفهمه یه دکتر چی داره میگه.
بله.
به خاطر همین من حس میکنم این مطالعات نیست. یعنی اگرم باشه یک مطالعه، یعنی یک سیره. و این یک سیر انسان رو تک ساحتی میکنه و اون حرفی که مارکس میزنه الینیشن و اونجا از خود بیگانگی اتفاق میفته. یعنی شما یک انسانی بودی، یه سری چیزا رو مطالعه کردی، یه انسان دیگه شدی، بعد نمیدونی که کی هستی و عمل از شما گرفته میشه، انگیزه از شما گرفته میشه و مشکلات اجتماعی و ذهنی و روانی.
تشکر میکنیم از جناب آقای محمد عارف عرب، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی و حرفای بسیار قشنگی که زدن. خب دوستان عزیز شنونده، بخش دیگه برنامه را تقدیمتان میکنیم که خانم ارغوان حیدری میاین پیامک های شما را به خانش میگیرن.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که ساعات دلپذیر و خوبی را بگذرانین با همراه دوستان، خانواده و عزیزانتان. چند تا پیامک به خانم از شما خوبان. اولین پیامک متعلق هست به آقای سینا سروری که گفتن اگر یک نفر ازت پرسید چقدر دوستم داری، نگو بی نهایت، بگو اندازه ای که هستی. اگر پرسید تا کی دوستم داری، نگو تا ابد، بگو تا وقتی هستی. اگر پرسید چقدر بهم اعتماد داری، نگو اندازه چشم هایم، بگو به اندازه که تو بهم اطمینان میدی، تا بدانه که تا وقتی با ارزش هست که به ارزش هایت احترام بگذاره. تشکر از شما جناب آقای سروری، پیامک خوبی بود. زینب وحیدی از هرات گفتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان. به کسی اعتماد کن که سه چیز را در تو بفهمد: اندوه پنهان شده در لبخندت را، محبت نهان در عصبانیتت را و معنای حقیقی سکوتت را. تشکر از شما. آقای علیرضا محسنی هم برای ما پیامک دادن از شهر مزار شریف و گفتن که راز یک زندگی زیبا در این است که امروز با خدا گام برداری و برای فردایت به او اعتماد کنی. دقیقا همینطور هست آقای علیرضا محسنی. شنونده خوب و همیشگی ما جناب آقای فیض‌الدین ظهوری هم بر ما پیامک دادن و ضمن عرض سلام و احوال پرسی شعر را روان کردن که مقدسی بیتش را میخوانم. گفتن آن کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهانت. شریک فرستادن طولانی است ولی متاسفانه وقت برنامه ما کوتاه. تشکر میکنیم از همه شما خوبان که برنامه پیامک رایی میکنین. دوستان انشاءالله فردا ادامه پیامک ها را برتان خواهم خواند.
سپاس از شما دوستان عزیز شنونده. با بخش پایانی هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه.
همه ما یک توانمندی داریم، بعضی هم شاید توانمندی هایی داشته باشیم. از شما اگه بپرسیم توانمندترین شخص کیست، شاید اشاره به قوی ترین شخص نکنین. شاید از نظر شما رفیقتان در رشته خودش تواناترین باشه، یا خودتان توانایی داشته باشین که کسی دیگه نداشته باشه. شاید بعضی از ما توانایی های خاصی هم داشته باشیم، اما از او طرف شاید جزء ناتوانترین آدم ها هم باشیم. چطور؟ وقتی بعضی از ما از حوادث و اتفاقها هیچ تجربه نمیگیریم، یعنی که از ناتوانترین افراد هستیم. امام علی علیه السلام می فرمایند ناتوانترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جذرومتهای روزگار تجربه نیاموزد. سپاس از همراهیتان. مراقب خودتان باشید. تا فردا خدایا رو نگهدارتان.
با اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان به دستور طالبان و احتمال حضور شیعیان در کابینه افغانستان. وعده معاون رئیس الوزرای طالبان درباره عادلانه شدن حقوق کارمندان دولتی در افغانستان. و ایران، داعش تهدید جدی برای افغانستان و منطقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در افغانستان تشکیل شد. قاری حافظ ذاکرالله از مقامات طالبان گفت کمیسیون بررسی حقوق شیعیان با دستور رهبران طالبان ایجاد شده و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان در افغانستان تصمیم می‌گیرد. قاری حافظ ذاکرالله از مسئولان طالبان در گفتگو با ایندیپندنت گفت کمیسیون بررسی حقوق شیعیان تشکیل شده و به زودی ساختار و فعالیت‌های این نهاد را رهبران طالبان اعلام می‌کنند. با گفته قاری حافظ ذاکرالله، او به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین شده است و کمیسیون مذکور موظف است در مورد جایگاه شیعیان در افغانستان در ساختار دولت طالبان و حقوق قانونی آنان فعالیت کند. در همین حال سران حزب حرکت اسلامی که در روزهای اخیر با نمایندگی از شیعیان افغانستان با مقامات طالبان ملاقات می کنند، از تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در دولت طالبان ابراز خرسندی کردند. سید الیاس جاوید رئیس کمیسیون سیاسی حزب حرکت اسلامی افغانستان با نشر تصاویری از ملاقات هیئتی از کمیسیون بررسی حقوق شیعیان با اعضای آن حزب تایید کرد که قاری حافظ ذاکرالله را مقامات طالبان به عنوان رئیس آن کمیسیون تعیین کردند و وی گفتگوهایی را با نمایندگان شیعیان آغاز کرده است. همزمان خبرگزاری باختر که زیر نظر طالبان فعالیت می کند، گزارش داد که جعفر مهدوی رئیس حزب ملت افغانستان و از فعالان سیاسی هزاره که پنجشنبه گذشته گرد همایی سیاسی در حمایت از طالبان برگزار کرده بود، با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس دولت طالبان ملاقات کرده است. با این حال هنوز مشخص نیست که طالبان بر اساس چه راه برد و ویژگی هایی در مورد حضور و جایگاه شیعیان در ساختار قدرت تصمیم می گیرند. بر اساس گزارشات اداره امنیت ملی دولت پیشین افغانستان، اعضای شبکه حقانی که اکنون در مسندهای کلیدی امنیتی حکومت طالبان حضور دارند، در راه اندازی حملات مرگبار علیه شیعان افغانستان در سالهای گذشته بیشترین نقش را داشتند. پس از قدرت گرفتن طالبان نیز بر اثر انفجار در مساجد شیعان افغانستان صدها تن شهید و مجروح شدند. در همین حال دکتر سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان با رادیو دری گفت قاری حافظ ذاکرالله درباره حضور شیعان در کابینه افغانستان وعده های خوبی داد و گفت در مدت 1.5 تا 2 ماه تغییراتی در کابینه به وجود خواهد آمد و از برادران اهل تشیع نیز در دولت حضور خواهند یافت. درباره تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعان افغانستان با آقای جاوید گفتگو کردم که می توانید در بخش مجله 1 همین بخش خبری شنونده این گفتگو باشید. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای تحریک طالبان با انتقاد از روند پرداخت معاشات و بی‌عدالتی در آن در حکومت قبلی گفت معاشات تمام کارمندان دولتی افغانستان بازنگری گردیده و پرداخته می شود. حنفی اضافه کرد که اداره قبلی در هنگام فرار معاش کارمندان و حتی استادان را با خود بردند. جزئیات این خبر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
معاش تمام کارمندان دولتی بازنگری گردیده و به زودی پرداخت می شود. کمیسیون بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان که به شمول شماری از اعضای کابینه کار روی بررسی معاش کارمندان دولتی را آغاز نموده بودند پایان یافته و حنفی از پایان کار کمیسیون خبر داد و گفت در معاش کارمندان بی‌عدالتی وجود داشت و این بی‌عدالتی ها اکنون برطرف گردیده. چگونگی جدول پرداخت معاشات با وزارت مالیه ابلاغ کردیده و معاش تمام کارمندان پرداخت می شود. مولوی عبدالسلام حنفی:
به هر کس باید حق به حق دار سپرده شود، بیعدالتی ها باید کلن ختم شود و یک نظم عمومی باید در معاشات مامورین باید وجود بیاید. الحمدلله این کار تکمیل شده است و در حال اجرا هست و مامورین که در ادارات دولتی کار میکنند و یا استادایی که در مدارس تدریس میکنند همه مطمئن باشند انشاءالله سر از امروز این جدول ها به وزارت مالی ابلاغ شده است، استحقاقات ترتیب میشود، انشاءالله معاشات در همه ادارات افغانستان شروع میشود و الحمدلله دولت امکانات هم دارد که معاشات مامورین و استادا را اجرا بکند.
مولوی حنفی از عدم پرداخت حقوق کارمندان، معلمان و استادان در نظام گذشته و دزدی نمودن حقوق آنها در انگام تغییر نظام شدیداً انتقاد نمود و گفت مایه تأسف است که حتی معاش استادان را با خود بردند.
شما در جریان هستید که در وقت بگریز حتی معاشات مامورین، حتی معاشات استادان را با خود بردند. شاید دیگه کارها را هم زیاد کرده باشن، نباید اقلا نمی کار را نمی کردن، معاشات مامورین را نمی بردن دو. معاشات استادایی که شب روز در اینجا بسیار به غربت و فقر به خاطر تعلیم اولادهای این ملت مصروف تدریس هستند، اقلا معاشات اونها را با خود نمی بردن. این جای خیلی تأسف است، باید اونها در پیش وجدان خود یک یک بار باید فکر بکنن درباره این مسائل.
این در حال است که اداره برهبری اشرف غنی معاش چند ماه حداقل یک ماه تمام کارمندان دولتی را به بهانه ریفرم نپرداخته و اکنون نیز بیشتر ادارات معاش سی ماه خود را اخذ نکرده و انتظار پرداخت معاششان را با فرارسیدن سرمایه زمستان در حال میکشند که بهای مواد اولیه، سوخت و مواد غذایی افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران داعش را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه دانست و بر ادامه همکاری با افغانستان تاکید کرد. سید خطیب‌زاده با بیان این که برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان در حال جذب نیرو هستند، تصریح کرد داعش تهدید جدی در افغانستان است.
متأسفانه ناامنی‌ها و برخی گروه‌های تروریستی در حال جمع‌آوری نیرو هستند، اقدامات تروریستی رو دارن سر و سامان میدن. به ویژه داعش تهدید بسیار جدی برای آینده افغانستان و برای آینده منطقه است. ما به همکاری‌های نزدیکمون ادامه میدیم که بتونیم انشاءالله برای آینده افغانستان روزهای بهتری رو داشته باشیم.
خطیب‌زاده شرایط امروز افغانستان را خطیر دانست و گفت از حیث این که زمستان آغاز شده و مردم افغانستان در فشارهای اقتصادی شدید هستند، ایران نمیتواند نسبت به وضعیت مردم افغانستان بی تفاوت باشد. تلاش کردیم گذرگاه ها را باز نگه داریم و مراودات صورت بگیرد. وی درباره سفر کاظمی قمی به افغانستان نیز گفت که این سفر در راستای گفتگوهای ما با همه طرفهای افغانستانی به شمول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و طالبان بوده است. این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد در کنار مردم افغانستان همچنان خواهیم بود. وی افزود گروه های تروریستی در حال سر و سامان دادن اقدامات تروریستی هستند و داعش تهدید علیه امنیت افغانستان و منطقه است. به همکاری خود ادامه می دهیم که برای آینده افغانستان روزهای بهتری داشته باشیم. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از مذاکرات دو روزه نمایندگان با طالبان در دوحه خبر داد و در عین حال تأکید کرد که گفتگو با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت تازه نیست. در بیانیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آمده است، اتحادیه اروپا از حکومت موقت خواسته است که گام‌های سریع، معنادار و ملموسی را برای ایجاد یک حکومت همشمول که نشاندهنده تنوع قومی، سیاسی و مذهبی جامعه افغانستان باشد و در آن زنان و مردان در موقف‌های بلند کار کنند بردارد تا راه برای یک مصالحه ملی هموار گردد. بیانیه می‌افزاید در این گفتگوها طالبان بر وعده خود برای تضمین رفت و آمد امن شهروندان خارجی و افغانستانی‌هایی که مایل به ترک کشور هستند تأکید کردند و برای ادامه فعالیت میدان‌های هوایی از اتحادیه اروپا کمک خواستند. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که طرفین نگرانیشان را درباره وضعیت بشری افغانستان ابراز کردند و اتحادیه اروپا وعده کرده است که کمک‌های بشریش را به مردم افغانستان ادامه بدهد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر به لزوم آغاز مذاکرات با طالبان اشاره کرد. ضمن اشاره به تاکید اروپا بر رعایت حقوق بشر در افغانستان گفت برای تاثیرگذاری در این رابطه هیچ گزینه‌ای جز ارتباط با طالبان نیست. پیش از این گروه طالبان اعلام کرده بود که یک هیئت به رهبری سرپرست وزارت خارجه کابینه موقت به قطر سفر کرده و قرار است با نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. در همین حال سرپرست وزارت خارجه طالبان به نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت برای حل مشکلات این کشور به جای فشار آوردن بر طالبان باید با آنها همکاری شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره مسائل سیاسی، انسانی، بهداشتی، امنیتی و رفت و آمد آزادانه و مسئول از افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی اعلام کرد که هیئت اتحادیه اروپا در گفتگوهای دو روزه با هیئت طالبان متحد شد که با کمک ها به مردم افغانستان ادامه دهد و به همین منظور دفتر خود در کابل را حفظ خواهد کرد. هیئت طالبان نیز در مقابل با اطمینان از اینکه هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، خواستار جدا نگه داشتن مسائل انسانی از موضوعات سیاسی گردید. با گفته بلخی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در این دیدار تصریح کرد که برای حل مشکلات افغانستان به جای فشار بر طالبان باید با آنها همکاری شود. معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد امارات متحده عربی فعالیت سیاسی رئیس جمهوری سابق افغانستان و دیگر مقامات دولتی پیشین را در این کشور ممنوع کرده است. احمد الله وسیق در توییتی نوشته است که امارات علاوه بر اشرف خانی بر فعالیت‌های سیاسی تمامی مقامات دولت سابق که در شهرهای این کشور هستند محدودیت اعمال کرده است. وسیق همچنین از عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز نام برده، اما خالد نور پسر ارشد عطا محمد نور این ادعا را رد کرده و گفته است که عطا محمد نور به صورت آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. بشیر احمد قاسانی خبرنگار تلویزیون یک افغانستان نیز بدون ذکر منبعی گفته است که امارات متحده عربی فعالیت سیاسی مقامات سابق افغانستان را منع کرده است. امارات متحده عربی تا کنون نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. معاون وزارت خارجه طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که مقامات دولت پیشین می توانند به افغانستان بازگردند، اما توقع نداشته باشند که صاحب مقام شوند. شیر محمد عباس استانگزای معاون وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که همه مخالفان به افغانستان بازگردند، هیچ کسی نیز حق تعرض به آنها را ندارد. معاون وزارت خارجه طالبان افزود مخالفانی که به افغانستان باز می‌گردند انتظار مقام یا وزارت نداشته باشند و اظهار داشت ما با همه مخالفان در تماس هستیم و از آنها می‌خواهیم که به کشورشان بازگردند و به عنوان یک افغان حق دارند که در افغانستان زندگی کنند و هیچ کسی نباید به آنها تعرض کند. استانگزای همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به زودی به افغانستان بازگردد.
اگر امروز آمریکا سفارت خود در افغانستان خلاص بکنه، در ظرف نیم ساعت کلی اروپا در افغانستان میاد، هیچ مشکلی نیست. ما دیگه برای کوشش هم میکنیم، کوشش کردیم و ان شاء الله امید از ایران داریم و امید ما به خاطر دارم که ما مستقیما دی مذاکرات و با اینا بودیم و از اخلاق و روی از اینا در مجالس معلوم میشه که ان شاء الله به زودترین فرصت خواهد آمد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفت قصد داشت پایگاه نظامی باگرام در افغانستان را به دلیل نزدیکی به چین حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که در انتخابات سال گذشته آمریکا شکست خورد، امروز در مصاحبه‌ای با تکرار انتقادات از نحوه خروج آمریکا از افغانستان در دولت جو بایدن پرداخت. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت قصدم این بود که از افغانستان خارج شویم. 21 سال کافی بود و تعداد نیروهای نظامی را به 2500 نفر کاهش دادم و قرار بود باگرام را به خاطر چین نگه دارم، نه به خاطر افغانستان. رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه گفت به این دلیل که این پایگاه یک ساعت با محل دردسر اتمی آنها یعنی چینایی ها فاصله دارد، چون آنجا جایی است که آنها بمب‌های اتمی خود را می‌سازند. ترامپ بار دیگر نحوه اجرای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا توصیف کرد و گفت او قصد داشت تمام پایگاه‌های دیگر آمریکا در افغانستان را پس از اتمام عملیات خروج بمباردمان کند تا دیگران نتوانند از آنها بهره ببرند. ترامپ همچنین اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان را فردی فاسد توصیف کرد که قصد داشت حین فرار مقدار پولی را از کشورش خارج کند که در هواپیما جای نمی گرفت. نظامیان آمریکایی کنترل پایگاه باگرام را دومه ژوئیه به اردوی افغانستان سپردند، ولی 44 روز بعد این پایگاه به دست طالبان افتاد. پایگاه باگرام در 45 کیلومتری کابل نزدیک به 20 سال با به عنوان مرکز عملیاتی اصلی آمریکا در افغانستان بود که مجهز به امکاناتی از جمله باند پرواز، شفاخانه 50 تخت خوابی و زندانی است که می تواند هزاران نفر را در خود جای دهد. معاون حقوقی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد اطلاعات و اسناد فراوانی برای اثبات دستور مستقیم رئیس جمهوری سابق آمریکا برای ترور سردار سلیمانی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت. سهراب علی شمخانی معاون حقوقی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز گفت از چند جهت با قوه قضاییه همکاری داشتیم. اطلاعات و مستندات فراوانی برای اثبات جرایم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با دستور مستقیم در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. معاون حقوقی سپاه پاسداران ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر دوسیه به نتیجه برسد و افزود حکم دوسیه ترور شهید سلیمانی در آستانه صدور است و به زودی اعلام می شود. شمخانی گفت هزاران نفر برای انتقام از عاملان این جنایت فجیع که به دستور مستقیم آمریکا صورت گرفته است در دادگاه شعبه 55 شکایت کردند. سعید فرهادی نیا بازپرس ویژه دادسرای امور بین الملل نیز ترور شهید سلیمانی را نقض مطلق کنوانسیون مبارزه با تروریسم و قطعنامه 1556 دانست که آمریکا انجام داد. بازپرس ویژه دادسرای امور بین الملل افزود 124 عامل شناسایی و برای 43 نفر دستور توقیف صادر شده و همچنین 13 جلسه تخصصی با 700 مکاتبه تشکیل شده است. به گفته فرهادی نیا به 9 کشور وکالت قضایی برای پیگیری این دوسیه داده شده است. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس قائم مقام بسیج مردمی عراق و چند تن از همراهان آنها جنوری 2020 میلادی در پی حمله تروریستی بالگردهای آمریکایی در میدان هوایی بغداد به شهادت رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دستور مستقیم این اقدام تروریستی را صادر کرده بود. و مقامات امنیتی در قرقیزستان از خونسازی و توقیف طراحان کودتا در این کشور خبر دادند. شورای امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که 3 تن از نامزدهای انتخابات پارلمانی در این کشور با اتهام طراحی کودتایی خشونت آمیز توقیف شدند. مرآت ایمانقولوف دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان گفت تحقیقات در این رابطه آغاز شده است. شورای امنیت ملی قرقیزستان جمعه اعلام کرده بود با همکاری وزارت داخله نقشه یک گروه جنایتکار برای با کنترل گرفتن حکومت پس از انتخابات پارلمانی را خونسا کردند. مقامات امنیتی خاطر نشان کردند اعضای گروه کودتاشیان را شماری از نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه سابق تشکیل دادند. انتخابات پارلمانی قرقیزستان دیروز برگزار شد. تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان به دستور طالبان و احتمال حضور شیعیان در کابینه افغانستان. وعده معاون رئیس الوزرای طالبان درباره عادلانه شدن حقوق کارمندان دولتی در افغانستان. و ایران، داعش تهدید جدی برای افغانستان و منطقه است. بسیار تشکر از همراهیتان. با این مجموعه خبری از شما دعوت میکنم شنونده مجلات این سرویس باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در افغانستان تشکیل شد. در این باره گفتگویی داشتم با آقای جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان.
تا شما میدانید که بعد از روی کار آمدن طالبان و همچنین بعد از تشکیل حکومتی عبوری یا موقتی اینها هیچ چهره ای از شیعیان نه در کابینه دیده شد و نه در پایین‌تر از او و نه در ولایات. این موجب شد که مردم شیعه زیاد به تشویش شوند و طی گردهمایی ها، دیدارها، ملاقات ها همه تشویش خود برای مسئولین طالبان اعلان بکنند و از طرف دیگرم که دنیا روی طالبان فشار آورده که یک حکومت همه شمول از تمام اقوام افغانستان، اگر چونها روی مذهب و تکیه ندارن و طبعا مسئله اقوام که آمد، اقوام هزاره یا شیعه افغانستان هم یکی از اقلیت‌های بزرگ است در اینجا، فشار خارجی هم روی طالبان وجود داره و فشار داخلی هم از جمله چند صحبتی که بنده با اینها داشتم، بعضی هایشان منزل آمدن و در یک مورد نرفتم پیش معاون سیاسی نخست وزیر طالبان مولوی عبدالکبیر. در تمام ملاقات های خود من همی تشویش مطرح کردم و به اینا هم گفتم که کار به نفع خود شماست، شما اگر بخواین حکومت بکنید حمایتی همه اقوام باید داشته باشید، همه کتله ها را باید حمایت داشته باشید و مردم شیعه افغانستان کم نیستند و اینا سر ناسازگاری باید حکومتی ندارند، شما هم همکاری میکنند ولی همکاری مفت نه، شما حقوق زینا را بگیرید و برای زینا مواقف تعیین کنید و در کابینه جا بدید و مسائل دیگر. این دو فشار، یعنی فشار خارجی و فشار داخلی، موجب شده که طالبان، البته تعدادی هم رفته بودن پیش رئیس استخبارات طالبان، 30 نفر به شمول آقای اکبری و به شمول آقای هادی و تعدادی رفته بودن، پیشنهادهایی را ناترتیب داده بودن به رئیس استخبارات طالبان به نام وسیق به او تسلیم کرده بودن. باز اونا در نظر گرفتن که یک کمیسیون تشکیل بدن، در رأس از کمیسیون یکی از خود طالبان باشه به نام حافظ، قاری حافظ ذاکر الله، و اعضای کمیسیون بیشتر از مردم تشیع هستند تا اونا بررسی کنن حقوق شیعیان در افغانستان. و دیروز همی قاری حافظ ذاکر الله اینجا پیش ما آمده بود و ما هم اون تشویش ها را مطرح کردم و او یک وعده های چیزای خوبی را صحبت کرد، گفت که تا من یکونی ماه یا دو ماه تغییرات در کابینه به وجود می آید، از برادران هر تشیع هم در کابینه و هم در سراسر مسئولیت های دولتی اونا حضور پیدا میکنن. دیگه فقط همینطور حرف گفت، حالا من نمیدانم که تا چه حد دت اینا با واقعیت میرسه یا نمیرسه، اون به چیزی گفته نمیتونم. و با موازات یکی هم یک کمیسیون دیگه هم از طرف اداره 0490 استخبارات طالبان اونم تشکیل شده، او باز تعداد بیشتر از شیعیان هستند، اونا هم دیروز پیش ما آمده بودند، نظرات ما را گرفتند، اونا هم تقاضاهایی را مطرح کردند که تحویل بدن به رئیس استخبارات طالبان و او باز طبعا او مسائل را به هیئت رهبری طالبان مطرح خواهند کرد. فیدان یک دو تا کمیسیون در این مورد کار میکنه و هر دو هم از طرف استخبارات وظیفه داره. یکی در رأس شمید پاری ذاکرالله است و یکیش هم همون فردی برجسته اش آقای سید هاشم جوادی بلخابی است که تعداد از علما و روحانیت اینا از در هر دو کمیسیون فعال هستن. حالا کدامش پیش قدم است در بین طالبان دیگه او را من نمیتونم تعیین بکنم، اما طبعا همین کمیسیونی که قاری حافظ ذاکرالله است از خود طالبان است اعتماد داره که حرفای اینا بیشتر قاری تایید طالبان قرار بگیره.
دکتر صیب، همونطور که شما هم اشاره فرمودید با توجه به اینکه شیعیان گروه بزرگی از جمعیت افغانستان را تشکیل میدن، آیا تشکیل چنین کمیسیونی به این معنی نیست که طالبا شیعیان را همچون اقلیتی کوچک مثل اقلیت‌های دینی میبینند و به دنبال محدود کردن فعالیت‌های شیعیان هستند؟
من بعید میدانم، کار بعید میدانم، چون خود طالبا واقعاً ما رئیس مبارزه با تروریسم طالبان هم پریروز آمده بود منظر ما. من این مسئله را مطرح کردم که بین 18-20% مردم افغانستان شیعیان تشکیل میده و خود از او گفت که طبق برآورد ما 21% است مردم شیعیان. خود اونا این را قبول دارن و به این جهت هم برای کار کمیسیون تشکیل دادن. برای اقلیت‌های دیگه هم مثل مثلا گجور و براهوی و قرقیز و قومیت‌های کوچک دیگه اینا خودم کمیسیون چیزی تشکیل نکردن.
استاد بفهمید که در چه شرایطی چون این کمیسیون میتونه به حال شیعان افغانستان مفید باشه؟
خب طبعا این کمیسیون کدام قدرت اجرایی نداره که خودشان اجرا کنن. وظیفه زینات دادن تر هست و همچنین قیدگیری و وارد کردن فشار روی مسئولین طالبان که فشار اجتماعی و تبلیغاتی و اخلاقی وارد بکنن. به اعتماد زیاد که طالبان نتانند که این جمعیت عظیمی از مردم نادیده بگیرن، اعتمادش زیاد است که در آینده که اینا باز تغییراتی در حکومت خود بیارن. حالا تا یک حد ممکن است در حد ثابت نباشه، ولی تا یک حد برای مردم اهل تشیع هم در کابینه و هم در جاهای دیگه اینا امتیاز قائل شوند.
اما چنان که می دانید بیش از 100 روز از تسلط طالبان بر افغانستان می گذارد و طالبان همچنان در تلاش برای کسب مشروعیت بین المللی است. درباره کارنامه 100 روزه طالبان، موسی اکبری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد سابق دانشگاه در افغانستان چنین می گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، در خصوص موضوع تحلیل و ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت عمل کرده 3 ماهه طالبان پس از سلطه صرفاً فیزیکی، میتوان در حوزه های زیل به این مسئله اشاره کرد. یک، حوزه سیاسی. در این عرصه طالبان هرچند به ظاهر پس از تسلط بر کابل قدرت سیاسی را به چنگ آورده و خوشحال بودن که برای بار دوم توانستن با تمام قدرت عرصه سیاسی را تصاحب کنند. اما تصاحب انحصارگرایانه قدرت به معنای اعمال قدرت سیاسی معنادار نمی باشد. اعمال قدرت معنادار در برگرنده نوع رضایت و مشروعیت است که طالبان فقید آن است. رفتار طالبان در عرصه سیاسی مبتنی بر سیاست سرکوب و ایجاد ترس است. به همین دلیل تا هنوز نتوانستن یک نظام سیاسی مشروع و مورد پذیرش و رضایت مردم را تشکیل دهند. این نکته را باید یادآور شد که افغانستان 2021 افغانستان 1995 نیست. زیرا در طی 20 سال فعالیت‌های نهادهای متعدد تا حدودی فکر، ذهن و مناسبات مردم با قدرت سیاسی را دیگرگون ساخته و خواست‌های سیاسی را در بستر نگاه دموکراتیک گونه مانند حقوق اساسی شهروندان، مشارکت سیاسی، توجه به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر را فراهم نموده است. در چنین بستری حکومت طالبان با توجه به ماهیت انحصاری آن چندان موافقت قابل ملاحظه نداشته است. به عنوان نمونه اگر صرفاً از شهروندان کابل در خصوص رفتار سیاسی طالبان در طی 3 ماه گذشته نظر خواهی شود، بیش از 90% مردم کابل عدم رضایتشان را نشان خواهد داد. در حالی که چنین فضای نظرخواهی و آزادی لازم برای بیان خواستهای سیاسی برای شهروندان اکنون وجود ندارد. از همین راه گذر نه تنها رسمیت بین المللی آن مورد تردید است، بلکه کشورها از پذیرش و رسمیت دادن به طالبان امتناع دارند. 2. در حوزه اقتصادی، در کنار قدرت سیاسی در یک کشور مدیریت اقتصادی و معیشتی مردم امری است که از گروه حاکم و مسلط انتظار می‌رود. طالبان در این عرصه نیز نتوانستند یک مدیریت مناسب را از خود نشان دهند، زیرا مدیریت اقتصادی یک کشور آن هم در شرایط وجود بحران سیاسی تخصص خاص نیاز دارد که طالبان متاسفانه فاقد آن است. به طور مثال فرار سرمایه و نیروهای تاثیرگذار اقتصادی از کشور، عدم مهار بحران بیکاری، عدم امنیت اقتصادی و و مردم کشور را دچار فقر و گرسنگی شدید نموده که طبق آمار سازمان جهانی غذا 2/3 جمعیت افغانستان را فقر و گرسنگی در زمستان پیشرو تهدید میکند. این وضعیت نشان میدهد که طالبان ظرفیت و توانایی لازم برای مهار بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول، فقر، بیکاری، گرسنگی را ندارد. 3. در حوزه امنیت، در این زمینه نیز شواهد نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان نه تنها امنیت مردم و کشور تأمین نشده است، بلکه نگرانی‌های امنیتی بیشتر شده و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش ترس و ناامیدی را برای یک زندگی عاری از ترس دوچندان ساخته است. چنان که دیده می‌شود فعالیت گروه داعش در افغانستان مطابق برخی اخبار در حال گسترش است و انفجارهای سرگردان نیز در شهرها همچنان وجود دارد و متوقف نشده است. از همه مهم‌تر، عدم امنیت روانی شهروندان پس از تسلط طالبان تشدید شده است و شهروندان در حال ترک کشور است. کسانی که تاکنون مانده‌اند در صورت فراهم شدن زمینه خروج کشور را ترک خواهند کرد. در چنین وضعیتی میتوان گفت که طالبان نتوانستند امنیت فیزیکی و روانی شهروندان را تأمین نمایند و یک عملکرد قابل قبول از خود نشان دهند. 4. حوزه آموزشی، در این عرصه چنان که معلوم است با وجود بحران و نگرانی‌های موجود طالبان نتوانستند عملکرد مناسب از خود نشان دهند. محروم ساختن دخترانی که در صنوف بالاتر تحصیلی رسیدند، ظلم بزرگ بر بخش بزرگ از پیکر آموزشی کشور و مردم است. در حالی که مطابق آموزه‌های اسلامی تحصیل و آموزش بر مرد و زن به صورت یکسان یک ضرورت حیاتی دانسته می‌شود، ولی طالبان به جهت تلقی خاص فکری که نسبت به زنان دارند، فعالیت آنان را در بسیاری از عرصه‌ها محدود و در بخش آموزش دختران را از آموزش و تحصیل در پایه‌های بالاتر از صنف 6 محروم ساختند. بنابر این با توجه به این حوزه‌ها را که نام بردم، حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و آموزشی، میتوان گفت طالبان در طی 3 ماه تسلطشان بر کشور عملکرد مناسبی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و آموزشی نداشته و نگرانی‌ها در این عرصه‌ها همچنان وجود دارد و جامعه جهانی به دلیل ناتوانی طالبان در عرصه‌های یاد شده تمایل به همکاری با طالبان را ندارند. گرچه برخی کشورهای منطقه و بین المللی تلاش دارند که از طالبان یک چهره مناسب برای تعامل نشان دهند، ولی واقعیت‌های موجود در کشور در عرصه‌های یاد شده نشان از عدم توانایی طالبان دارد.
عزیزان شنونده، از این لحظه از شما دعوت میکنم با مجله 2 این سرویس خبری همراه ما باشید. یک نهاد خیریه به 200 تن از اطفال یتیم و بی بضاعت این ولایت با ارزش مبلغ 1.5 میلیون افغانی مواد غذایی کمک کرد. محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش میدهد.
با 200 تن از اطفال یتیم و بی‌بضاعت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کمک‌های اولیه صورت گرفت. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که یک نهاد خیریه و کمک رسان با 200 تن از اطفال یتیم و بی‌بضاعت این ولایت با ارزش مبلغ 1.5 میلیون افغانی مواد غذایی کمک نمود. در معلومات آمده است که این مواد غذایی شامل آرد، برنج، روغن، شکر، چای و پاپوش می‌باشد. با این 200 تن از کودکان بی‌بضاعت و یتیم در حال کمک صورت میگیرد که همروزه در مقابل دفتر کار والی ننگرهار صدها تن از مردان و زنان بی بضاعت صف بستن و خواهان کمک های اولیه می باشد. افزایش بیکاری در این اواخر سبب تنگ دستی و فقر در بین خانواده ها شده است و گفته می شود که میزان این بی بضاعتی و فقر در بین مردم رو به افزایش می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، گزارش محمد آصف شنواری بود از ولایت ننگرهار در زمینه کمک های غذایی به اطفال و یتیم های بی‌بضاعت در این ولایت. در 3 ماه گذشته فعالیت 50% مراکز آموزشی در سراسر افغانستان متوقف شده است. گروهی از دانش آموزان می گویند که بسته بودن مدارس و دانشگاه ها سبب شده است تا از علاقمندی آنها برای شرکت در آزمون سراسری کنکور کاسته شود. بر اساس گزارش اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان، در 3 ماه گذشته که طالبان قدرت را به دست گرفته، 50% مراکز آموزشی با دلایل گوناگون از جمله نبود انگیزه برای درس خواندن و چگونگی پرداخت شهریه در سراسر افغانستان بسته شده است. سنجر خالد، رئیس اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان، با طلوع نیوز گفت با تحولات اخیر در افغانستان کمتر کسی انگیزه‌ای برای تحصیل دارد. ناجیه سروری، یک دختر دانش آموز دبیرستانی، میگوید ناامنی، تعطیلی مراکز آموزشی دخترانه انگیزه ها را برای درس خواندن از بین برده است. محمد عارف، مسئول مؤسسه آموزشی ظهور در غرب کابل، هم میگوید از وقتی که دولت طالبان قدرت گرفته، ثبت نام دانش آموزان در این مؤسسه کاهش 70% پیدا کرده، به خصوص دختران که اجازه تحصیل ندارند. بر اساس این گزارش، سال گذشته افزون بر 200,000 تن در کانکور سراسری رقابت داشتند، اما امسال هنوز وزارت تحصیلات عالی افغانستان برنامه‌ای در این زمینه اعلام نکرده است. پروازهای شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان و عربستان سعودی به زودی از سر گرفته می شود. شرکت هواپیمایی آریانا اعلام کرد پروازهایش به عربستان سعودی را پس از 3 ماه وقفه از 4 دسامبر از سر می گیرد. شرکت هواپیمایی آریانا اعلام کرد مسافرانی که قصد سفر به عربستان را دارند باید واکسین کرونا را دریافت کرده باشند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، تقریبا همه پروازها از افغانستان متوقف شد و هنوز این پروازها به حالت عادی برنگشته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس کمیته زبان و اصطلاحات این کشور دیدار و درباره اجرای تفاهم نامه همکاری بین کمیته زبان و اصطلاحات فارسی گفتگو کردند. محمد تقی صابری در حساب کاربری خود در اینستاگرام از دیدار خود با عالم جان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، خبر داد و نوشت در دیدار با عالم جان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، در خصوص اجرای تفاهم نامه همکاری بین کمیته زبان و اصطلاحات و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین گسترش همکاری های فیما بین دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان در عرصه زبان و اصطلاحات گفتگو و تبادل نظر شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بعد از انتخاب عنوان رئیس دولت 13 در نخستین سفر خارجی خود به دعوت رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای و به منظور شرکت در اجلاس سران این سازمان 25 شهریور 1400 به این کشور سفر کرد. رئیس جمهوری روز گذشته 7 آذر هم در حاشیه نشست سرانه سازمان اکو با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و درباره روابط خوب ایران و تاجیکستان در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و اقتصادی گفتگو کرد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
زیارتون
قبول. السلام علیکم. یار امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم
بابا. قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
اکبر. عصر یکی از روزهای ماه رمضان بود. یک ساعتی تا افطار مانده بود. اکبر در خانه روبروی تلویزیون شیشته بود. در ماه رمضان هر روز همون موقع پالوی تلویزیون می شیشت و صدای مراسم ترفیع‌خوانی قرآن را می شنید. به عادت سالهای نه چندان دور قرآن باز کرد و مان پیش روی خود. از همسر خود خواست تا شبکه رادیویی که همیشه گوش می داده برش پیدا کنه و صدایش بلند کنه تا او بتونه راحت گوش کنه. او شبکه رادیویی در ماه رمضان ترتیل قرآن را از حرم امام رضا علیه السلام همراه با تصاویر حرم پخش میکرد. با ای که اکبر اونا را نمیدید اما انگار حسشان میکرد. دست خود ماند روی قرآن و با نوک انگشتان خود صفحه باز قرآن را لمس کرد. در سیاهی مطلق درون ذهنش آیاتی را که خوانده می شد می تونست مجسم کنه. اونا را می دید مثل 6-7 سال پیش وقتی که هنوز چشمایش می دید. آیاتی از سوره قدر تلاوت می شد. اکبر همیشه این سوره را می خواند و او را حفظ بود. صدای قرآنی که پخش می شد او را برد به خاطراتش در مشهد و حرم امام رضا علیه السلام و روزهایی که هنوز بینایی خود از دست نداده بود. اکبر در او سالها هر سال به زیارت می رفت. از بوشهر تا مشهد با قطار سفر می کرد و می رفت به نزدیکترین مسافرخانه به حرم امام رضا علیه السلام و اونجا مستقر می شد تا بتونه بر هر نماز خود پیاده تا حرم بروه. منظره هایی که از پنجره قطار دیده می شد و گنبد و گلدسته حرم امام رضا علیه السلام که از پنجره اتاقش در مسافرخانه معلوم می شد برای ابد در ذهن اکبر ماندگار شده بود. یک دفعه که نیمه شب از خواب بیدار می شد و از پنجره مسافرخانه گنبد طلا را می دید، بیقرار می شد و دوباره تیاری رفتن به حرم امام رضا را می گرفت و می رفت تا کمی دلش سبک شود. باد سردی که در مسیر حرم به صورتش می خورد و صفا و سکوت حرم که آخر شب خلوت‌تر هم می شد یادش می آمد. همیشه وارد صحن که می شد یک گوشه نزدیک به ذریح رو به قبله استاد می شد و نماز می خواند. بعد از او هم زیارت نامه و دعا و پیغام هایی که به آقا می رساند. التماس دعاهای دوست و همسایه و فامیل که همیشه به یادشان بود. این خاطرات برای اکبر هنوز هم زنده بود. با ای که چند وقتی بود هیچی نمی دید، اما تصاویر درون ذهنش کم نبود و هر صدایی تصویری در ذهنش ایجاد می کرد. اکبر به خاطر داشتن چنین تصاویری همیشه خدا را شکر می کرد. خوب می دانست که خیلی ها هستن که از بدو تولد جایی را نمی بینند، دنیا را ندیدند و هیچ ذهنیتی از هیچ صدایی ندارند، اما او لااقل تصاویر در ذهن شفاف و روشن بود. همیشه می گفت شاید حکمتی هست و راضی بود بر رضای خدا. اکبر عاشق قریه و مردم خونگرم و قریه بود. آدمهایی با رنگ پوست گندمی و چشمهایی با رنگ خرماهای نخلستانها. دلخوشیش هم چند تا دام بود و یک تکه زمین. البته امید و عشق واقعی زندگیش کسی بود که اگرچه دیگه نمیتونست چهرهش را ببینه، اما با تمام وجود حسش میکرد و دوستش داشت. همسرش، همسر مهربانی که یار و وفادار اکبر بود. او زن دنیای اکبر بود، دنیایی که برای عاشقش بودن مجبور نبود که حتما ببینیش. قاری جزء روزانه را به پایان رساند و بعد ارتباط رادیو با حرم برقرار شد. گوینده رادیو برای شنونده ها آرزو کرد که طاعاتشان مورد قبول درگاه حق باشه و بعد هم شماره های ارتباط با برنامه را اعلام کرد.
دوستان با ما تماس بگیرید، با ما حرف بزنید و اجازه بدید سایر دوستان شنونده هم حرفها، پیامها و تجربه های قشنگ شما رو بشنوند. شماره تلفن های 051-322-17-250 و 051-322-17-251 با اشتیاق فراوان در انتظار شنیدن صدای شما هستند.
اکبر از خانم خود خواست شماره را برش یادداشت کنه و چند دقیقه بعد همون شماره را برش دایر کرد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی استاد خوب.
خواهش میکنم.
چکرتم استاد، میبخشید امام روزه گرفته درسته؟ انشالله نایب زیار امام باشید. قربونت برم استاد، التماس دعا دارم از بوشهرم.
بوشه.
اکبر بر ما از روشن دل شدن یا روشن شدن دلش گفت.
فرمودین که شما نابینا هستین، آره؟
آره.
از چند سالگی نابینا شدین؟
من والا قبلا نابینا نبودم، یه 6